بسیار بله. درستی هم بود. شما ببینید، یعنی امروزه زیست امنیتی نظامی و سیاسی حزب الله لبنان داره به بلوغ میرسه. حالا تو بخش بعدی اینا رو قطعا اشاره میکنیم.
زنده باشین آقای دکتر. خب تشکر دکتر اصلانی. همونطوری که بزرگان علم در مورد موفقیت صحبت میکنند، میان که حفظ این موفقیت از به دست آوردن و مهمتر هستش، می سوال میخوام بپرسم خدمتتون این که راه عمومی سازی الگوی مقاومت در سراسر جهان چیه؟ حالا مقاومت ایجاد شد، جنگ 33 روزه باعث شد که همه بفهمن که مقاومت در جهان اسلام چه نیرویی هستش و چه کارهایی میتونه انجام بده. راهکار چیه که این جریان استمرار داشته باشه؟ برامون توضیح بده.
ببینید، یک مسئله در جهان اسلام شکل گرفته، یعنی از بعد از حمله ناپلئون به مصر که دوران فترت جهان اسلام آغاز میشه در دوران معاصر.
بله.
یک مسئله شکل گرفت و اون این بود که مقاومت در برابر اینها سودی نداره، که دیدگاه دینی رفت کنار و دیدگاه سکولار اومد و دیدگاه ملی عربی اومد و محور عربی رو راه انداخت، محوری که مصر سردمدارش بود و هیچ پیروزی هم حاصل نکرد توی تمام این موضوعات. مقاومت شکل گرفت، مقاومت بر مبنای دیدگاه دینی، ملی و حتی عربی، مقاومتی که همه اینها رو با هم در کنار هم داشت.
سیاسی هم میشه گفت.
سیاسی. این مقاومتی که شکل گرفت تونست تمام اون خلاهای، یعنی اون مسائل هویتی جهان اسلام رو جواب بده. این موضوع باید توی رسانه گفته بشه که بعد از جنگ 33 روزه بود که ما تونستیم پیروز بشیم. زمانی که پیروزی گفته میشه، چارچوب ها مشخص میشه، خود به خود گروه ها به این سمت پیش میان کنار و سمت این محور قرار میگیرن. ما اگر بخوایم این موضوع رو مدل سازی کنیم، شکل گیری محورهای کوچک مقاومت بعد از انقلاب اسلامی توی کشورهای منطقه نشونه همینه. بعد از انقلاب اسلامی دین مطرح میشه و موفق میشه. این نگاه باید ترویج داده بشه. از چه دیدگاهی؟ مهمترین روشی که باید ترویج داده بشه موفقیت و در عین حال مظلومیت این دیدگاه رو باید مشخص بشه. نتیجه، مثال اگه بخوام بزنم برای این موضوع، میتونم به محور مقاومت در یمن اشاره کنم. محور مقاومتی که واقعا با پا مستضعفترین کشور عربی منطقه در برابر ثروتمندترین کشور عربی منطقه ایستاده، اهدافش کوتاه نمیاد و داره پیروز میشه. این پیروزی خودش جذب کننده است. این پیروزی خودش تکمیل کننده این موضوعه.
بله.
نگاه مقاومت رو ما باید از اون دل مردمی بودن مقاومت، یه کاری کنیم این مردمی بودن مقاومت حفظ بشه.
اصلا نکته اصلی مقاومت همینه.
مقاومت از دل مردم، برای مردم، برای حل مشکلات و درد مردم به وجود اومده.
دقیقا.
وقتی این نگاه حفظ بشه، مردم هم با این مقاومت احساس نزدیکی میکنن، احساس دوستی میکنن، احساس این رو انجام میدن که این مقاومت از آنها برای آنهاست. وقتی این اتفاق میفته میشه جنگ 8 ساله ما.
بله.
میشه جنگ 33 روزه لبنان، میشه حرکت النجبا در عراق، میشه حزب الله عراق، میشه بسیج مردمی در سوریه، میشه انصار الله یمن. اینها همه از دل مردم به وجود میان، از دل یک اندیشه اعتقادی عقلانیت محور به وجود اومده. یعنی در این حال این که از دل مردمه، در این حال یک عقلانیتی داره که برای امروز مردم جوابگوه. بله. وقتی نگاه میکنید میبینید توی لبنان بحران بنزین هست، بحران گازوئیل هست، بحران فرآورده‌های نفتی هست، وقتی میبینید رهبر حزب الله میاد میگه آقا من برای این بحران برنامه دارم، من محور مقاومتم، چرا باید زندگی مردم لبنان گروگان گرفته بشه و منی که عضو لبنان هستم و مثلا اون بحث رو دارم و توانایی این رو دارم که این مشکل رو حل کنم، این کار رو نکنم، حل نکنم، من برای این برنامه دارم، من برای این مشکلات این برنامه دارم. نگاه مقاومت یک نگاه عملگرایانه و آرمانخواهه.
بله
این عملگرایی و آرمانخواهی باعث شده مردم نسبت به این موضوع روی خوش نشون بدن، باعث نهادینه شدن محور مقاومت شده. تا زمانی که این نگاه به وجود اومد و حفظ شد، حفظ بشه، تا زمانی که این نگاه حفظ بشه، مطمئن باشید این موفقیت در کنار هم به وجود میاد و مورد پذیرش همه قرار میگیره.
بله خیلی ممنونی دکتر، تشکر. همکار بنده اعلام میکنن که یک گزارش برای پخش هستش، میشنویم و مجدد برمیگردیم. بفرمایید.
رژیم صهیونیستی از مقاومت وحشت دارد.
هو عنده هم کبیر اسمو المواجهه مع لبنان والمعركه مع لبنان.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانیشان به مناسبت 15مین سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه با اشاره به اینکه پاسخ سریع مقاومت به حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی تاکید بر معادله بازدارندگی است گفت:
الزمن فيه عامل جوهري.
زمان عامل ریشه‌ای است، یعنی پاسخ دادن در زمان دیگر باعث می‌شود که ارزش و تأثیر پاسخ از بین برود. آنچه شب پنجشنبه رخ داد از این نوع بود، یعنی اگر پاسخ دادن به حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان به زمان دیگری موکول می‌شد، پاسخی که در آینده صورت می‌گرفت بی‌ارزش بود. به همین علت واکنش سریعی نشان دادیم. این پاسخ موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیست از این مناطق شد. ارتش رژیم صهیونیستی هم برای فرار از زیر بار سنگین انتقادهای رسانه‌ای، ارتفاعات خالی از سکنه کفرشوبا در لبنان را بی هدف و کور گلوله باران کرد.
الساعة 11:30 بلش الحريق نتيجة العدو زد.
ساعت 11:30 حریق بعد از بمباران دشمن صهیونیستی آغاز شد. این مناطق جنگلی در امتداد باغ‌های زیتون اهالی کفرشوبا هستند. خوشبختانه به باغ‌ها آسیب نرسیده، اما باید این حریق زودتر مهار بشه.
اهالی کفرشوبا قدرت حزب الله در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی را اصلی ترین عامل بازدارندگی در برابر این رژیم می دانند.
اسرائیل این مناطق را گلوله‌باران کرد، اما ما به سرعت به اینجا آمده ایم تا آتش را مهار کنیم. ما به مقاومت در حفاظت از خودمان ایمان داریم و مثل نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست فرار نمی کنیم. اسرائیل به خوبی می داند که حزب الله به مانند مثال چشم در مقابل چشم عمل می کند. به خاطر همین از ترس تنها اینجا را که از کفرشوبا دور و خالی از سکنه است هدف قرار داد.
دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنانشان مهمترین مسئولیت امروز مقاومت را حفظ دستاوردهای جنگ 33 روزه و شهدا عنوان و این دستاوردها را ضامن امنیت لبنان اعلام کرد.
اسرائیل ملتزمه بالامن الدولي بالقرارات الدوليه.
آیا اسرائیل به قوانین بین المللی و قطعنامه های بین المللی پایبند است و از شورای امنیت می ترسد؟ یا از اتحادیه عرب یا سازمان همکاری اسلامی یا از افکار عمومی می ترسد؟ آیا اصول اخلاقی و دینی و تعهد آنها اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد؟ بدون شک نه. کودکان هم پاسخ این سوال را می دانند. آنچه که مانع از آن شد و مانع از آن می شود که دشمن اسرائیلی حملات هوایی به لبنان در طول 15 سال گذشته داشته باشد، ترس دشمن از روبرو شدن با واکنش و درگیری بزرگ و گسترده با مقاومت در لبنان بود.
طائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس.
سید حسن نصرالله با اشاره به سکوت جامعه جهانی در قبال تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اظهار داشت. مقاومت برای دفاع از لبنان تردید نمی کند.
خب راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت اعلام میکنم. شماره پیامک برنامه 301035 هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. همونطور که میدید در مورد بررسی مقاومت 33 روزه لبنان و نقش الگوی مقاومت در جهان اسلام صحبت میکنیم. امروز روز ارزم خدمتون 23 مرداد، روز مقاومت اسلامی هستش. بحث رو ادامه میگیریم با جناب دکتر رضایی. دکتر رضایی، برامون در مورد تجاوز اخیر اسرائیل به واسطه حمله هوایی که به جنوب لبنان داشته توضیح بدیم و این توضیح در مورد این موضوع بدیم که این پاسخ به موقعی که لبنان داده به این تجاوز چه اهمیتی داشته.
بله، درود بر شما. من اجازه میخوام قبلش یه توضیح خیلی کوتاهی عرض کنم خدمتتون. ببینید، الگویی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حالا مشخصا بعد از جنگ 33 روزه و اون نحوه زیست مؤمنانه مبتنی بر دیدگاه امنیتی، اقتصادی، سیاسی که اینا همش در هم تنیده است، در محور مقاومت شکل گرفت، دو تا وجه داشت. حالا من لازم این دو تا وجه رو بگم بعدش بپردازم به سوال شما، چون مشخصا به هم ربط داره. ببینید، در بعد معرفت شناسی، محور مقاومت اومد و یک نگرشی رو پیاده کرد. حالا آقای دکتر اصلانی زمینهاش رو قبلا گفتن، اون زمینهای سکولارش رو توی منطقه غرب آسیا. ببینید، اینجور تفهیم شده بود به ملت مظلوم منطقه و به نخبگان که اسلام برنامه‌ای برای زندگی بشری ندارد. در بعد معرفت شناسی، محور مقاومت مشخصا، باز هم تکرار میکنم، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از نبرد 33 روزه این رو یک خط بطلانی برش کشید و اومد گفت آقا من در بعد معرفت شناسی معتقدم که اسلام از مهد الی لحد برای زندگی بشر برنامه داره و برای سعادت بشر برنامه داره و میتونه به سعادت برسونه بشر رو. یعنی اینطور نیست که شما باید برید به ایسما، به لیبرالیزم، به سوسیالیسم، به چیزهای دیگه بپردازید تا بتونید پیروز بشید. این یه بعد اصلیش. بعد دوم بعد هستی شناسی بود. یعنی محور مقاومت اومد گفت ببینید، من در عین اینکه به ابزارهای مادی معتقدم، در بعد هستی شناسی خداوند رو قدرت مطلق میدونم و علارغم اینکه به ابزارها معتقدم و ازشون استفاده حد اکثری میکنم، اما قدرت خدا رو بالاتر از قدرت ها میدونم. پس حالا این یک حلقه زیست اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، نظامی در محور مقاومت اینجا پابرجا شده. حالا در یک همچین شرایطی، حالا باید برگردیم اون سوال شما رو بخوایم دقیق‌تر پاسخ بدیم. ببینید، صهیونیست ها معتقد بودن در مشخصا در رابطه با این سوال که حزب الله لبنان الان درگیر این بحران داخلی است که محور عبری عربی غربی براش رقم زده. یعنی شما ببینید الان لبنان رو به نابودی کشوندن، میان مهره هاشون رو رو میکنن. جالبه، آقای حریری که خودش میشه گفت که کسی بود که در به وجود آوردن وضع موجود نقش اصلی رو داشت، اومدن به عنوان یک راه حل و یک فرشته نجات میخواستن به خورد مردم لبنان بدن، قبول نکردن مردم لبنان. حالا صهیونیست‌ها معتقد بودن در یک همچین شرایطی ایران از اونور به خاطر این مباحث داخلی بعد از انتخاباتش، از اون ور محور مقاومت مشخصا حزب الله لبنان درگیر این بحران هاست و ما می توانیم این معادله و این معامله 15 ساله ای رو که حزب الله بر ما تحمیل کرد، این رو بیایم بشکنیم و حرکتی رو انجام بدیم، یک حرکت حالا اصطلاحا امنیتی نظامی. خب خیلی توش هم تبلیغات رو به کار گرفتن، آب و تابش دادن که آقا بله بالاخره ما این معادله رو داریم به هم میزنیم و حمله کردیم به جنوب لبنان. و اتفاقا نکته ای هم که در صحبتهای سید بزرگوار مقاومت حفظ الله بود، سید حسن نصرالله، ایشون خب اشاره کردن به موقع باید بود، یعنی این که شما نتوانستی بحران رو به محور مقاومت بکشانید. بله. گفتم این بحرانه الان دیگه همونطور که آقای اصلانی هم اشاره کرد دیگه یک بعد امنیتی خاص نداره، شما اقتصادیه، شما یک الگوست، یعنی هر جا محور مقاومت در یکی از این مناطق در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن یک جا اصطلاحا نتواند به بحرانهای موجود پاسخ بدهد، کل ساختارش رو میخوان بگن که آقا ناکار آمده. بله. در یک همچین شرایطی پس صهیونیست‌ها اومدن با یه همچین دیدی که اصلا دور از انتظار حزب الله لبنان پاسخ بده. اما حزب الله لبنان ببینید، یعنی الان مطابق آمار منابع غربی من دارم میگم، مثلا مشخصا اشاره میکنم به CSIS، حالا بالاخره این متنش روی بالاخره منابع اینترنتی موجود هست، الان حزب الله لبنان تقریبا مطابق آمار منابع غربی 150 هزار تا راکت و موشک داره که تقریبا، حالا آمارها مختلف، 60% اینها دقیق و هدایت شونده و اصطلاحا نقطه زنه. خب در یک چنین شرایطی وقتی صهیونیست ها اومدن میخوان دوباره اون معادله رو به هم بزنند، بازدارندگی رو خدشه دار بکنن، حزب الله درگیر مباحث داخلی بیان حمله بکنن و بعد از اون هم سیر توالی مباحث امنیتی خودشون رو به حزب الله قالب بکنن، کمان که تو این 15 ساله نتونسته بودن. اما حزب الله تو این شرایط زمان رو شناخت و خداوند حفظ کنه سید مقاومت رو که بالاخره به تأسی از حضرت امام و مقام معظم رهبری، ببینید مرد زمان خودشه، محور مقاومت دقیقا زمان رو میشناسد، مکان رو میشناسد، معادلات رو میشناسد و میداند کوچکترین تخطی از توجه کردن به این نکات کلیدی آثار زیانباری براش به ارمغان خواهد آورد. پس در چنین شرایطی لازم بود که حزب الله لبنان واکنش نشون بده و واکنش هم نشون داد، یک بخش بسیار کوچکی از اون توانمندی خودش رو نشون داد، حتی اشاره هم کرد که شما اومدید یک منطقه خالی رو زدید و ما هم به همون تأسی و اگر قرار باشه کار دیگری بکنید و ما هم در همون سطح پاسخ خواهیم داد. پس میخوام بگم اینا یک مجموعه در هم تنیده است و پاسخ حزب الله به موقع و دقیق بود و باعث شد که دیگه صهیونیستا هوس تهاجم دیگری از سرشون بیرون بکنن.
بله احسنت. یک توضیح کوتاهی در مورد حالا این اقدام هایی که حالا توسط حالا هم حزب الله لبنان یا عراق یا یمن اتفاق میفته، حالا بیشتر بلخص در مورد لبنان در صحبت میکنیم، آیا دولت لبنان نسبت به این حملات هماهنگی خاصی داره یا مثلا در تعارض این قضیه هست یا نه، اینو چی رو تحلیل میکنه؟
ببینید مشخصا لبنان حیات خلوت صهیونیستا بود، یک دوره شما ببینید 1982 رو مثلا در نظر بگیرید، خیلی راحت می اومدن به اطراف بیروت می رسیدن، قبل ترش توی جنگ های دیگه، و عملا دولت لبنان محلی از اعراب نداشته. اما ببینید کاری که محور مقاومت و مشخصا حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و بعد از اون قدرت نمایی دقیق و ظریفش در جریان نبردهای سوریه و مبارزه با گروه‌های تکفیری نشون داد، انصافاً خود دولت لبنان رو هم به این اعتماد به نفس رسونده که میتوان در جلوی تهاجمات صهیونیستا حالا ایستاد. قبلا ببینید اصلا فعال ما یشا بودن صهیونیستا در لبنان، گفتم اصلا محلی از اعراب دولت لبنان نداشت. نهایتا شما میبینید که توی تاریخ هست، الان هم قابل بالاخره بازیابی است که معمولا اینا می اومدن به دولت‌های غربی مراجعه می‌کردن، به سازمان‌های بین‌المللی شکایت می‌کردن که آقا حزب صهیونیست‌ها هر وقت دلشون می‌خواد میان حمله می‌کنن، میرن می‌زنن، ترور می‌کنن، آدم‌کشی می‌کنن. ما هم خب فقط نظاره‌گر اینا هستیم. اما الان حزب دولت لبنان به واسطه قدرت محور مقاومت و مشخصا حزب الله لبنان به این خودباوری و اعتماد به نفس رسیده. شما ببینید زمانی که پدرخوانده یعنی محور غربی عبری عربی میان اون هزینه های سرسام آور رو در عربستان میکنن به این امید که بیان مهره ای رو که خودش اصطلاحاً وضع موجود حاصل عملکرد اون بوده رو به عنوان فرشته نجات یعنی آقای حریری رو به خورد مردم لبنان بدن، اما با صرف این هزینه ها ناموفقن. در عقب این جریان شما فکر میکنید اگر حزب الله لبنان و محور مقاومت درست عمل نمی کردن و مثل یک شطرنج باز دقیق جلو نمی رفتن، آیا ما امروز میتونستیم خیلی راحت سقوط دولت آقای حریری رو به نظاره بنشینیم؟ پس این نیست. برمیگردم به سوالتون، خیلی کوتاه جمع‌بندی کنم.
زنده باشید.
پس ببینید دولت لبنان هم به این نتیجه رسیده که دیگه صهیونیست‌ها اون صهیونیست‌های 30 سال قبل و 40 سال قبل و قبلا نیستن. میتوان جلوشون ایستاد و باید ایستاد اگر منافع ملی لبنان مهمه، کما اینکه می‌بینیم
حتی با تفکر مقاومت این اتفاق دیگه افتاده.
گفتم اصلا محور مقاومت دولت لبنان رو به این اعتماد به نفس و خود باوری رسوند، ولی تا قبل از اون لبنان حیات خلات صهیونیست‌ها بود.
احسان تشکر. خب آقای دکتر عصمی عزیز، توضیحات های دکتر رضایی کامل بود. برامون در مورد این توضیح بدین که تأثیر الگوی مقاومت لبنان در کشورهای اطراف از جمله یمن، سوریه و سایر بلادها چجوری نهادینه شده و چجوری باعث شد که این کشورها از مقاومت لبنان درس بگیرن و یک ساختاری رو برای خودشون داخل سیستمشون ایجاد کنه.
ببینید زمانی که بحران درون یک کشور به وجود میاد، نزدیکترین راه حل استفاده از مردم برای حل اون بحرانه. مثال اگه بخوام بزنم که ملموس بشه،
بله،
زمانی که سیل توی خوزستان ما اومد، همه کارشناسان میگفتن که باید مردم از این قسمت کوچ کنن، اما حاج قاسم که تجربه حل بحران توسط مردم رو داشت در محور مقاومت گفت نه، این بحران باید توسط خود مردم مدیریت بشه. وقتی توی یک کشوری شما نگاه میکنید، مثلا توی سوریه که هیچ، حداقل در دوران حافظ اسد نقش مردم زیاد پررنگ نبود، حداقل در دوران حافظ اسد. وقتی که نگاه میکنید این بحث بحران، بحث تکفیری ها شکل میگیره و حاج قاسم میره، حاج حسین همدانی اونجا هست و دولت رو، دولت سوریه رو متقاعد میکنه که ما برای حل این موضوع به احتیاج به مردم داریم. محور مقاومت از کجا شکل گرفت؟ از مردم شکل گرفت. مردمی که بحران رو حس کردن.
بله.
مردمی که متوجه شدن امکان داره اگر الان نیان توی صحنه، عزتشون، استقلالشون، همه چیزشون رو از دست بدن.
دقیقاً.
توی یمن ما نگاه میکنیم دولت علی عبدالله صالح چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که عربستان میاد با دولت علی عبدالله صالح قرارداد میبنده و جیزان رو میگیره، نه با جنگ، با قرارداد،
بدون خونریزی.
مردم یمن فهمیدن اگر اینجا نایستند عزتشون میره، شرفشون میره، استقلالشون میره و میشن یک مستعمره عربستان. و عربستان کاری که میخواست با حریری انجام بده با علی عبدالله صالح میکنه، میخواد مهره های خودش رو بچینه. این چه اتفاقی افتاد؟ مردم بیدار شدن، مردم شناختن، مردم فهمیدند که باید چی کار کنند.
دقیقا.
این موضوع باعث چی شد؟ باعث شد که چهره واقعی سیاستمدارانی که از مردم دور بودند رو بشناسن. چرا حالا محور مقاومت توی جهان عرب توی اون حاکمان در از حاکمان دور از مردم بگم بهتره منفوره محور مقاومت؟ چون محور مقاومت از مردمه، هر جا مردم اومد وسط قدرت های دیگه رفتن کنار و شاید این باورش سخت باشه ولی واقعیت اینه. وقتی که نقش مردم نهادینه بشه توی یک جامعه، خود به خود محور مقاومت هم نهادینه میشه، چون موفقیت ها داره کنار خودش. ما زمانی که میایم صحبت میکنیم میگیم چطور ما تو جنگ تونستیم، و خب بحث مقاومته، بحث محور مقاومته. مردم لبنان میگن چطور ما توی جنگ 33 روزه پیروز شدیم. مردم یمن میگن آقا ما توی جنگ با عربستان اینجا و اینجا پیروز شدیم، تونستیم پیشرفت کنیم، تونستیم به جای خودمون برسیم. با این دیدگاه محور مقاومت نهادینه میشه و در کنار نهادینه شدنش گسترش پیدا میکنه، شاید دیر اما گسترش پیدا میکنه و جهان اسلام رو در مینورده و این میشه یک الگویی برای کل جهان. چرا؟ چون مردم هستن. یعنی نگاه صرف دینی نیست، نگاه برای یک مذهب خاص نیست، نگاه برای یک دین خاص نیست، نگاه برای یک انسانیته، انسانیتی که میخواد در مقابل اون چیزی که حقیقت خودش رو داره لگد مال میکنه ایستادگی کنه. ما نگاه میکنیم بله محور مقاومت هم حمله میکنه، محور مقاومت هم میجنگه، ولی وقتی وارد یه خونه میشه و از نون اون خونه میخوره هزینهش رو میذاره توی تاقچه، ازش هم از صاحب اون خونه عذرخواهی میکنه، میگه مجبور شدم از اون نون خوردم.
تفکر مقاومت
همینه. این تفکر در دل مردم وجود داره، در وجود مردم وجود داره، فقط باید لمس بشه. جهان عرب این تفکر رو کی لمس کرد؟ زمانی که با حزب الله آشنا شد، زمانی که با انصار الله آشنا شد، زمانی که با حرکت النجبا آشنا شد، حزب الله عراق آشنا شد، زمانی که با گروه های مقاومت توی سوریه آشنا شد. اینها در کنار هم اومدن پیدا کردن. و من هم اگر جای حکام عربی بودم، اگر به دنبال حفظ قدرت خودم بودم، سعی میکردم به محور مقاومت بپیوندم، سعی میکردم یه نقشی به مردم بدم توی این موضوع.
زنده باشین آقای دکتر. خب آقای دکتر رضایی، بحث و خدمت عرض عالی ادامه میدیم. زنده باشین. پس از جنگ 33 روزه که حالا لبنان تونستش اسرائیل رو شکست بده، حالا دیوارهای بتونی که وجود داشته از بین ببره و در اصل یه جورایی بخوام بگیم اسرائیل رو محاصره کنه، میخوام بدونم که آقای دکتر با توجه به قدرتگیری حزب الله در اطراف رژیم صهیونیستی، حالا از غزه بگیری تا کرانه باختری تا سرزمین اشغالی، بنظرتون مهمترین دلیل و کاتالیزوری که باعث میشه که اسرائیل زودتر نابود بشه چه مؤلفه‌ای هستش؟
ببینید، یک پاسخ فی‌البداهه طیفی از خدمت شما رسام که گزینه‌ها رو میطلبد، طیفی از گزینه‌ها که تمام اینها باید کنار هم دیده بشن. و خب الحمدلله رب العالمین با اون درایتی که در محور مقاومت هست، اینا تماما این تدابیر اندیشیده شده و واقعا هم خارج از مباحث شاری اسرائیل به اون نقطه پایانی خودش هر روز نزدیکتر میشه، چون اون واقعیت های استراتژیک الان دارن خودشون رو به صهیونیست ها دیگه تحمیل میکنن. گفتم یک دوره‌ای بالاخره یک موجود نامشروعی اومد با حمایت امپراتوری بریتانیا و بعدش هم خب دیدیم که ایالات متحده و تمام بالاخره قدرت‌های بزرگ اون جهانی پا به عرصه خاورمیانه گذاشت و غرب آسیا رو اومد کانون بحران منازعه کرد. بله. طول این حیاتش صهیونیستا همواره مستظهر بودن به حمایت این قدرت‌های بزرگ. شما هر جا میدیدید که کار به جای باریک میکشید، ایالات متحده میومد حمایت میکرد، قدرت های دیگه میومدن حمایت میکردن. و صهیونیست‌ها واقعا به این نتیجه رسیده بودن که این ایده از نیل تا فراتی که ما داریم خیلی روش بحث میکنیم و عملا هم در پرچم اون پرچم کشور جعلی ما متجلیست قابل تحققه و ما میتوانیم. چرا نتوانیم؟ یعنی بحث این بود که الان که همه دنیا دارن ما رو حمایت میکنن، کانونهای قدرت، کانونهای ثروت، همه دارن از ما حمایت میکنن. خب حالا توی همچین شرایطی انقلاب اسلامی میاد به پیش.